بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دوستان در نظر داشته باشن برای پنجشنبه‌ها باید یه برنامه ریزی فکری بکنیم و به این شکل نامنظم نمیشه. حالا ما با مشورت خود رفقا کلاس رو از بعد از ظهر آوردیم صبح، بعد رفقا واسه صبح برنامه دیگه دیدن، این حالا کار زیبایی نشد. ببینیم حالا چی میشه، دوستان فکر کنن در موردش نظر بدن. الان بنده برای اولین بار دارم با گوشی وارد شدم، یه مقداری توش مشکل دارم، امیدوارم انشاءالله. اگر عزیزان احیانا صدا قطع شد تذکر بدن که بنده مطلع باشم صدا قطع شد. در مورد کلیه منطقی و طبیعی و عقلی یه بحثایی رو با دوستان کردیم. دوستان بحثا رو شو بخوای یه کمی دقت میخواد، سنگینی خاص خودش رو داره. حالا امیدوارم رفقا با مباحثه تا حد زیادی جلوی مشکل رو بگیرن و البته یه مقداری از سختی و بدفهمی هم اگر باشه انشاءالله در سالهای بعد حل میشه. اگر اصل مطلب ریشه کلیه بحث منطق درست حل بشه، خب این مسائل مشکلات انشالله دیگه به مرور جبران میشه. و این نظر هزار عقل المجموع من الوصف و الموصوف و این یلاحظ ذات الموصوف وحده مجلدا و الله یلاحظ ذات الموصوف وحده مجلدن بل به ما هو موصوف به وصف کلیه. اگر عقل در نظر بگیرد انسان کلی را، خب انسان با قید کلیت، کما یلاحظ الانسان به ما هو کلی لا یمتنع صدقه علی کثیر، خب فانه ای الموصوف به ما هو موصوف، این جواب اون الاحظ است. ان لاحظ العقل فانه ای الموصوف به ما هو موصوف بالکلی یسمى الکلی العقلی لأنه لا وجود له إلا في العقل اتصافی به وصف عقلیه. اینجا چون یه قید عقلی خورده پس باید وصف کلیت به روی انسان اضافه شده دیگه. این انسان فقط باید در ذهن بگردیم و پیدا بکنیم، در خارج امکان تحقق نداره. فإن كل موجود في الخارج لابد أن يكون جزءا حقيقيا. خب اینه که حالا دوستان به نظرم خونده بودیم، الان به ذهنم رسید. فنشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضیحها بما إذا قيل الست فوق. این اعتبارات سه‌گانه رو برای اینکه روشن بشه به یک مثال ازش میاریم. میگوییم بام پشت است. ست یعنی بام، پشت بام شنیدید؟ میگن بله اون معناست. از سطح فوق بام پشت است. فاذا لاحظ ذات السطح به ما یشتمل علیه من آجر و خشب و نحوه ما و قصرت النظر على ذلك غیر ملتفتا الى انه فوق او تحت فهو شبیه بالکلی طبیعی. تشبیه ها، دوستان عنایت داشته باشن، این تشبیه ممکنه 100% با مثال ما سازگار نباشه. تشبیهه یک کمی به هر حال اگر ما رو نزدیک بکنه به مطلوب کافیه، همین مقدارم مغتنمه. شما میگوی آقا جان پشت بام تصور میکنی، خب پشت بام چیه؟ پشت بام خب چند تا ستونه، تیراهنی، چیزی، آجر، خشبه. خشب منظور الوارای چوب، حالا دیگه الان تیراهن اینجا چیزاست دیگه و ماننده اینها. و قصرت نظر علی ذلک، به همین نگاه بکنی و اصلا بحث فوق و تحت و مقایسه با یک چیز دیگه و جهتش با چیز دیگه چه نسبتی داره اینا رو در نظر نگیری. خب و از لاحظ مفهوم الفوق، این شد آقا جان کلی طبیعی. و از لاحظ مفهوم الفوق وحده و مجاردن عن شیء هو فوق و هو شبیه بالکلی المنطقی. اگر هم مفهوم فوق رو در نظر بگیری اما چه چیزی موصوف است به صفت فوقیت بذاری کنار. فوق یعنی چی؟ فوق میگه آقا این که یه چیزی بالای یه چیزیه، اون چیزو کار ندارم چه چیزی، هر چی که بالای یه چیزی باشه این فوق اونه، با تعیین چیز کاری ندارم. خب اینو نگاه بکن، این شبیه کلی منطقیه. و از الله هست ذات سطح به وصف انه و فوق و فوق شبیه هم بالکلی العقلی. اما اگر در نظر گرفتی که اون خشب ها و آجرها و ستونها و اینا اونها روی یک چیزی هستن، مثلا روی سر ما هستن، خب این داری در نظر بگیری، این میشه کلی عقلی که در اینجا موصوف همراه وصفش لحاظ شده. خب قسمت سخت و هنری که دوستان باید داشته باشن اون جلسه اول، یعنی جلسه قبل نه قبل ترش یه بحثایی هم با دوستان داشتیم، اینه و علم ان جمیع الکلیات الخمسه و اقسامها ولی جزئی ایزن ولی جزئی ایزن تصح فیها هازل اعتبارات و ثلاثه. فهمت که در همه کلیات خمسه و جزئی این اعتبارات ثلاثه جایزه. فیقال علی قیاس ما تقدم نوع طبیعی و منطقی و عقلی. مثلا بگویید الانسان نوع، اگر نگاه بکنید خب الانسان نوع خودش پایین میگه دیگه، فن نوع طبیعی. مثلا انسان به ما هو انسان، انسان به ما هو انسان یعنی همون حیوان ناطق، اونی که از انسان میفهمیم، این میشود نوع طبیعی. نوع منطقی میشود عرض کنم که همون تعریفی که داشتیم، تمام الحقیقت المشترکه بین الجزئیات المتکثره بالعدد فی جواب ما هو، همون که با هم دیگه تعریفش سابقا گفته بودیم و خود دوستانم یاد گرفتم و بحثشم کردم، اون میشه نوع منطقی. نوع عقلی میشه انسان مقید به این نوع منطقی، انسانی که مقید است به این که تمام حقیقت است بین جزئیات متعدد است که در جواب ماهو گفته میشه، این میشه نوع عقلی. خود دوستان من اینا که دارم عرض کنم فقط به فقط باید تمرین کنن دیگه. حالا بیایید یا وقتی میگوییم الحیوان جنسون، الحیوان جنسون، اینجا الحیوان جنس طبیعی است، مفهوم جنس جزء مشترک بین حقایق، جزء مشترک بین چند حقیقت، این میشود جنس منطقی. حیوانی که جزء مشترک بین چند حقیقت هست، گاو و شتر و اسب و الاغ، بینشون حیوان مشترکه، او هم می شود حیوان عقلی، جنس عقلی، بخش جنس عقلی. حالا یه در مورد فصل. خب می گویید الناطق و فصل. الناطق میشه فصل طبیعی. خود مفهوم فصل که همون جزء مختص یک حقیقت، جزء مختص یک حقیقت، این میشه فصل منطقی. ناطق مقید به این که جزء مختص انسان است میشود فصل عقلی. حالا بیا در مورد خاصه، در مورد خاصه هم همین حرفا رو میشه زد. از زاهک و خاصه، زاهک میشود خاصه طبیعی. عرضم که مفهوم خارج محمول مختص به حقیقت، این می شود خاصه منطقی. زاهکی که محمول بر انسان است، خارج از ذات انسان و مختص انسان، این کل اینی که الان گفتم، این می شود خاصه عقلی. حالا بیا عرض عام. مثلا میگوید الماشی عرضون عام. الماشی عرضون عام. ماشی مفهوم ماشی یعنی چیزی که راه میره. الماشی یعنی الذی یمشی. خب اون چیزی که راه میره جا به جا میشه اون. خب این میشود عرض عام طبیعی. تو خارج هم داری. خود شما ها همتون همین راه میرید. شما هایید. همشون انت ماشن و انا ماشن. انتون ماشون کل جمعی جمعی هم هممون. بله. خب ما ماشی هستیم دیگه. پیاده راه میریم. خب این میشود عرض عام طبیعی. مفهوم عرض عام که عبارت است از اون محمول خارج از ذات مشترک بین چند تا موضوع اینجا می شود عرض عام منطقی. اون وقت مفهوم ماشی مقید به همین که حمل میشه بر موضوعات متعدد با این قید. الذی یمشی محمول بر موضوعات متعدد این می شود عرض عام عقلی. حتما دوستان مشغول استفاده تو کلاس هم. خودم شک حواسا هست. در مورد جزئی هم همینطور. حالا یه علم مثال میزنم که جزئیه دیگه. مثلا یه علم. میخواستی یه ضمیر بگید. مثلا میگید انا انت. حالا من یه علم میگم مثلا. خب فرضا ما میگوییم که زیدون جزئیون. مفهوم زید که در خارج هم اتفاقا مصداق داره که کنار شما نشسته داره با شما داره الان درس گوش میکنه یا خدای نکرده داره مثلا تخمه میشکنه. خب حالا اونی که الان کنار شما نشسته داداشتون آقای زید که داداشتون کنارتون نشسته خب تو خارج هم مصداق داره. اون جزئی طبیعیه. مفهوم زید جزئی طبیعیه چون این مفهوم در خارج مصداق داره. مصداق اون وجودی که کنارتونه. مفهومش هم که تو ذهنه. مفهومش تو ذهنه اما این مفهوم ذهنی بر اون وجود خارجی منطبق میشه. اون وجود خارجی مصداق همین مفهوم ذهنیه. یعنی خود زید الان اونجا هست. مفهوم زید چی بود؟ مفهوم زید عبارت بود از انسانی که مرد دانشجوه برادر منه متولد سال فلانه رنگ پوستش اینه و همه جزئیاتی که برها بنده دارم از داداشم یا شما دارید از داداشتون تو ذهنتون اون همه جزئیاتی که برها با قیودی که تو ذهن من و شما از داداشمون هست. خب اون میشه مفهوم زید که اتفاقا تو خارج هم هست. الان هم کنار من اینجا نشسته بهش میتونم دست بهش بذارم کنارم هست اونجا وجودش. خب این میشه جزئی طبیعی با اینکه مفهومه اما خب در خارج مصداق هم داره. مفهوم دو ذهنه اما مصداقش در خارجه. میشه جزئی طبیعی. یه مفهوم جزئی هم که بعدا تعریف کردیم که یمتن و صدق و علا کسیرین این هم میشه جزئی منطقی که در خارج نیست. این مفهومیه که در ذهن دیگه. یعنی مفهومه و قوامه و تحققش به اینه که در ذهن باشه. بر اثر مقایسه مفاهیم ما بهش رسیدیم. خب دیدیم بعضی ها یمتنه بعضی ها لا یمتنه. خب گفتیم جزئی یعنی اون یمتنه ها یمتنه صدق و علا کسیرین ها. خب اون شه جزئی منطقی. خب الان مفهوم زید که مقید است به امتناع بر صدق علا کسیرین با این قیدش این میشود جزئی عقلی. خب تا اینجاش به نظرم حالا واسه این کلاس کافیه. آقای رنجبر سب کن بهت دسترسی بدم سوالتو بپرس. نفهمیدم داری چی میگی. منظورت برام روشن نشد. بپرس آقای رنجبر سوالتو توضیح بده. بله بفهمید. سلام علیکم. اون چیزی که افراد را مصادیق را از هم جدا میکنه مثلا که اون مشخصشون، اون قیود مشخصشون اصطلاحا بهش فصل گفته نمیشه، اون قید مشخصه. قید مشخصه تشخیص حالا یک اصطلاح فلسفیه، اون به هر حال غیر از اون فصلیه که در ماهیت‌های مفاهیم کلی در این کلیات میآید و چند ماهیت رو از هم جدا میکنه. اصطلاح فصل رو برای افراد به کار نمیبری. حل شد؟ نه نه نه، اصطلاحات رو برای مواظب باشید به جا به کار بری. تو اصطلاحات علمی ذوقی عمل کردن و اصلا که از میده مبارک سلیقه عمل کردن خطرناکه. نه، اصطلاحات به جای خودش، اونا قیود مشخص هم بر. حالا مثلا من قیود مشخصی داداشو تو بگو ببینم. ها برو تا آخر همین آنشون قیود مشخصه. خب درست هم فهمیدی. خب برو سوال بعدی. اسم نگید، موضوع بگید. موضوع اسم نگید، موضوع بگید. خب این که شما میفرمایید چطور میشه که انفکاکش عقلا محاله اما داخل در ذاتیاتش نیست. خلاصش همینه. خب اصلا پسر خوب ببین، من تو اون مثالش یه مقدار واسه مبهمه در مورد انار و هاره، یه ابهامی دارم، اونو با اجازتون میخوام در موردش حرف نزنیم. بله نسوزونه یا انار و کونی بردم و سلاما نشه. اما بیایم برسیم به چیز. مثال از ثلاثه فردون. خب این عرضیاتی که لازمند و برداشتن اونها موجب می شود که اصلا این ماهیت از بین بره و عقلا ممکن نیست، این در حقیقت همشون لوازم همون ذاتیات ماهیتند. یعنی فصل یک ماهیت گاهی اوقات یک سری لوازمی داره خب که در رتبه مؤخر از فصلند، در رتبه مؤخر از فصلند. فصل با نوع در تحقق با همند، یعنی فصل که محقق میشه از جهت تحلیل عقلی نمیشود یک تحقق فصل با تحقق بگیم، تحصل بگیم، بین تحقق فصل با تحقق نوع فاصله انداخت. اما از جهت مفهوم عقلی می شود بین تحقق و تحصل بگیم، حالا تحصل اون لوازم ولو اون که لازمن دیگه، عرضی لازمن عقل منفک نمی شه، ولی رتبه شون بعد از رتبه فصله. فرق فصل با عرضی لازم در اینه که عرض کنم فصل در رتبه نوعه اما عرضی لازم مؤخر از نوعه، در یک رتبه نیست. و حالا این فرق اصلی و مهمی که حالا حسنم به درد سؤال حضرت عالی میخوره. از طرف دیگه در نظر دارید که عرضی لازم ممکنه اما از نوع باشه، مثل اینکه علاوه بر 3 5 هم فرده، 7 هم فرده، 9 11 13 15 آخر همه فردن، عددهای فردی هستند. اما فصل مختص نوعه و اما از نوع نمیتونه باشه. خب با توجه به اینکه این بحث تموم شد، حالا یکی دو تا سوال هم باز این جلسه دوستان مجازن بپرسن. به جز آقای رنجبر کس دیگه اگه سوالی داره لطفاً بگه. فقط تایپ کنید که من بدونم بعد دسترسی به کی بدم میکروفون رو فعال کنم. خب. اگرم کسی سوال نداره که آفرین. چه خوب هیچ کی سوال نداره. آیا منش با کی بحث میکنی؟ این توضیحاتی که من الان مجدد برای آقای رنجبر دادم گوش کردی آقای ایران منش؟ این مشکل از من نباید باشه ها. بقیه دوستان صدای بنده رو متصل دارن با کیفیت. خب اگه این تو پس آقای ایران منش اون وقت شما لطف کن این صوت رو گوش کن و مجددا یه بحثی بکن، چون ممکنه من باز بگم جواب تو، اون وقت بخاطر قطع و بستیم باز مشکل حل نشه. ببخشید عذرخواهی میکنم. بله خب سلام آقای منشی. بر دیدم دستت درد نکنه. آقای منش خودتونم بزرگواری، تشکر از لطفتون. ببخشید ولی ترسم بگم دوباره وقت تلف بشه و مشکل اینترنت داشته باشی، هی قد وست بشه و جلو نری. عذرخواهی میکنم. خب سایر دوستانم که الحمدلله سوال ندارم. خب من همین الان با اجازه پیام ها رو یه پاکش بکنم. خب صداقته؟ صدا قطع شده؟ هست. ها ها بگ آقای محمدزاده چش. آقا بفرمایید. سلام علیکم پسر خوب. گفتیم دیگه الان هر کدوم چی رو کدوم نگفتیم دادا. الان ببین ما همه رو اشاره مجدد پس بکنیم. آقا جان چرا به نوع و نوع میگویند؟ نوع تنوی، نوع نوع کردن، به خاطر این که تنوعات و این تعینهایی که اشیا از همدیگه پیدا می کنند اینا مبتنی بر همین همه ماهیتشون هستن. اشیا از همدیگه با چی متعین میشن؟ در خودشون متعین و از همدیگر متعین و از همدیگر منحاز میشن با همه حقیقتشون. خب ما با همه حقیقتشون نوع میگوییم که موجب عینیت به حال حقایق. جنس میگیم. خب جنس ما خودمون وقتی یه چیزی جنس میگیم خب سابقا هم داشتیم دیگه، اون جهت اشتراک بین اشیا رو میگوین جنس. صدا برگشت. آسایی اگر صدا قطع شده بود حالا من مجدد از اول بگم. کلمه نوع با کلمه این یک نیمه اشتقاقی با هم دیگه دارن. اشتقاق اکبر یادتونه؟ تو سر خونده بودی؟ خب این یعنی یک چیزی را خودش میکنه که البته لازم این که یک چیزی خودش بشه، اینه که غیرش نباشه، از غیرش جدا بشه. تعیان یعنی که یک چیزی بیاد داخل خودش جمع شه و طبعا از غیر خودش هم جمع شه، فی نفسه بشه و عن غیرهی هم جدا بشه. خب این میشود نوع، تعین و نوع. به نوع نوع میگویند، چون حقیقت حقایق مختلف با این حقیقت خودشون و با تمام ذات خودشون از همدیگه متعین میشن، که این از همدیگه متعین شدن هم نتیجه اینه که خودشون داخل خودشون خودشون هستن. انسان انسان میشه و انسان با انسان شدن گاو نمیشه. خب نتیجهش این است که به انسان میگوین نوع. جنس هم که ما به کار میبریم، جنس خودمون هم بعداً مفاهیم استعمالات خودمون به یک چیزی که عام است با حقایق مختلف ما میگوییم جنس. خب شما میگید مثلا میگید جنس این پارچه چیه؟ جنس این پارچه یعنی چی؟ یعنی این که من یه پارچه های دیگری هست سراغ دارم با ویژگی های مختلف که انتظار دارم این پارچه با یکی از اون پارچه های دیگری که من شناخت دارم جهت اشتراکی داشته باشه. معناش اینه دیگه. اون حیثیت مشترک این پارچه ای که اولین بار دیدید و بهش دست میزنید با یکی از اون پارچه هایی که سابقا دیدید و اونا رو شناخت داشتید، این جهت اشتراکشون رو میگوید، میگه جنسش چیه. خب این جنس یعنی این جنس که توضیح دادم. خب ما هم به حیوان میگوییم جنس، چون جهت اشتراک چند حقیقته. فصل هم که دیگه اسمش رو شد دیگه، فصل یعنی جدا کردن. می آید فصل، برحال عرصم که داخل یک جنس موارد مختلف حقایق مختلف رو از هم جدا میکنه. خواستم که از خصوصیت میاد چون به یک موضوع خاص اختصاص داره، عرضم که روشن عارض میشه، ولی عامه یعنی به اون یک موضوع خاص اختصاص نداره. خب آفرین بر پسرهای خوب که گوش کردی دیگه، انشاءالله که سوال نداری. بازم کسی هست سوال داشته باشه تایپ کنه تا من میکروفونشو فعال کنم. نه دیگه، مثل اینکه کسی سوال نداره. بیاییم درس جدید باب ثالث معرف و تلحق به قسمه. آقا ما تا اینجا مقدار زیادی از بحثایی که خونده بودیم برای این بود که یک روزی بیاییم و کاممون شیرین بشه تا به این بحث برسیم. این بحث از بحثای اصلی ما بوده که دنبالش بودیم. ما گفتیم که آقا جان ما دو جور علم داریم، علم تصوری، علم تصدیقی، و به حال علم منطق میخواهد به ما کمک بکنه که چطور بتوانیم به یک شیوه درست و قابل اعتماد از معلومات خودمون به مجهولاتمون برسیم و مجهولات خودمون رو معلوم بکنیم. خب صدا آمد. صدا باید باشه آخه. مامان گوش اینترنت میده بیاش. آخ ببخش متوجه شدم صدا رفته بود. بله این رو اصلاحش کردیم و انشاءالله دیگه نره دوباره. خب الان دیگه باید صدا باشه. اصلا هم خدمتتون که در مورد معلومات عرض کردم، معلومات تصوریمون، اگر بخوایی معلومات تصوریمون بیشتر بشه و چیزهای بیشتری رو بشناسیم، نیاز داریم به قواعد علم منطق کمک به ما بکنه که چطور معلومات تصوری به دست بیاریم. این بحث رسیدن ما به معلومات تصوری اصطلاحاً میشود بحث معرف. معرف یعنی شناساننده، چیزی که معرفت و شناخت میاره. خب ما در اینجا معروفمون یه دونه قضیه نیست. قضیه رو سابقا شناختید، فهمیدید یعنی چی، یعنی یک تصدیقی توش باشه. نه، اینجا تصدیقی نیست، بلکه تصوره. معرفت یعنی رسیدن به یک تصور درست. اتفاقا یک جاهای تصدیق به حال راهزنه، چون وقت تصدیق میکنی باید دو تا چیز داشته باشید، یه موضوع داشته باشید، یک محمول داشته باشید، حکم بکنید. و خب اون ما دنبالش نیستیم. و در قضا یا در بعضی جاها. ولی خب غالب موارد این چیزایی که به هر حال در فلسفه اینا دنبالش هستن که بهش برسن، هدف نهاییشون معلوم تصدیقیه. یعنی حتی معلوم تصوری هم مقدمه رسیدن به معلومات تصدیقیه. یعنی میخواهن موضوعات مختلف رو و محمولات مختلف رو درست بشناسن که بتوانن درست حکم بکنند. راه رسیدن به احکام درست و قضاوت‌های درست بر اون معرفت‌های درست و شناخت‌های درست. خب به این میگویند اینکه شنیدید احیانا که غایت علم منطق، بحث‌های اصلی منطق، بحث‌های مربوط به حجت و برهان و رسیدن به معلومات تصدیقی درسته، این حرف حقیه. ولی به عنوان یک هدف میانی، یعنی یک هدف اما هدف میانی با بحث معرف رو هم خواهیم داشت. بحث معرف نسبت به مباحث قبلی ما هدفه خودش، نسبت به مباحث مهمی که تا حالا داشتیم، مباحث الفاظ و مباحث کلیات خمس، بحث معرف خودش هدفه. اگرچه اگر غایت الغایات دنبالش باشید، نه غایت الغایات نیست برای یک شخص منطقی. چرا؟ چون شخص منطقی دنبال تصور درست و معرفت درست به یک واحد نیست، دنبال علم صحیحی که در فلسفه به دست بیاره نسبت به قضایای مختلف. لذا همین بحث معرف هم برای او مقدمه است که به یک تصدیق درست برسه. خب ما الان فعلا میخواییم به یک تصور درست برسیم. معرف باب تفعیله، یعنی چیزی که معرفت و شناخت میآورد به یک مسئله واحد، یک چیز واحد، مسئله نکیم، یک موضوع واحد. خب داخل باب سوم که بحث معرفه، یک بحث قسمتی هم مطرح میشه که اون رو هم حالا بعدا انشاءالله عرض خواهیم کرد که چه ارتباطی بحث تقسیمات به بحث معرف داره. این انشاءالله بماند به وقت خودش که خواهیم گفت. این بحث و بحث طولانی و حجیمی دیگه، دوستان باید همت بکنند و به هر حال کنار بیان باهاش. بحث مهم و مفید و پایه‌ای است. خب مرحوم مظفر رحمت الله علیه یک سیر منطقی جلوی ما میگذارند که میگن ما در مورد شناخت اشیاء مختلف وقتی میخواییم خارج خودمون رو بشناسیم، یک مسیر رو طی میکنی. در مسیر شناخت نسبت به یک چیز یک فرایندی داریم. این فرایند همه جا و واسه همه کس مورد نیازه که اینها رو درست بشناسه و مواظب باشه که اینها رو به همدیگه خلط نکنه. توضیح میدیم گاهی اوقات اینا ممکنه برای بعضی از افراد یک اشتباهاتی پیش میاد، بلد نیستن چطور سوال بپرسن، هر سوالی رو چجور مطرح بکنن. این اشتباه خطرناک. دوستان عنایت دارن، یه بچه کوچیک، بچه‌ای که تازه به دنیا آمده، چند چه گفت حالا یکی دو ساله که بگذره، خیلی پرسشگر میشه بچه، زیاد سوال میپرسن. خب این زیاد سوال پرسیدن نشون میده که من میخوام زیاد بشناسم. چرا؟ چون دنبال شناخت. بزرگترا خیلی از اوقات در تصدیقات خودشون احساس خلأ میکنن، اما بچه حتی در تصورات خودشون هم احساس خلأ زیاد میکنن. یعنی یک چیزایی مواجه میشن که معناشو نمیدونن. فرمود شما وقتی برای اولین بار با یک مجهولی مواجه میشی که کلن او رو نمیشناسی، اولین برخوردو داری، خب اینجا دنبال این هستی که آقا جان این اسمش چیه، لفظ و معناش رو بخوای بفهمی. بهتون یک لفظی رو گفتن، میگید آقا جان این لفظ رو برای من معنا بکنید، توضیح بدید این لفظ معناش چیه. پرسش از معنای الفاظ این اولین گامیه که یک انسانی در شرایط مواجهه با مجهول داره. خب میگه آقا جان این لفظی که شما بردید، مثلا به این گفتید کامپیوتر، این کامپیوتر من اولین بار این لفظ رو میشنوم، این لفظ معناش چیه؟ معنای لغویشو داره میپرسه. خب سوال از معنای لغوی، سوال از معنای لغوی چیزی که علم منطق تعهدی به پاسخ دادن به او نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این موجب معرفت نمیشه، موجب شناخت به اون شی نمیشه، موجب شناخت به نام اون شی میشه نه خود اون شی. وقتی نام یک چیزی یک مفهوم اعتباریه و غیر از اونه، خب این وظیفه علم منطق نیست در این مورد نظری بده. ولذا میبینید یک حقیقت در زبانهای مختلف نامهای مختلفی داره، و چون نامهای مختلفی داره یک حقیقت در زمانهای مختلف، نتیجهش این میشود که شما میفهمید این نامها اعتباری هستند، خود این حقیقت نیستند، یک اعتباری نسبت به اون حقیقت. خب شما میگویید آب، عرب میگوید ما. این که عرب ما میگه و شما آب میگید، آیا اون حقیقت رو که دوتا حقیقت؟ خب قطعا نخیر، حقیقت یکی بیشتر نیست. خب شما دارید ترجمه که میکنید، لفظ رو به لفظ ترجمه میکنید، پس بحث الفاظ با بحث ذات اشیا دوتان، و چون دوتا هستن ما از همینجا متوجه میشیم به این که این وظیفه یک اهل منطق نیست که بیاد این مسئله رو حل بکنه. اینا باید بره در کتب لغت حل بشه. کتب لغت جای حل شدن اینجور مسائل است که وظیفه شون اینه که بیاین الفاظ رو معنا بکنن. این معنا کردن لفظ در حقیقت، چون شما دارید اسم رو برای طرف مقابل جا میندازید، میگویید آقا جان مثلا لفظ، حالا ایشون مثال زده، به مثال اولشون چی بود؟ مثلا لفظ غضنفر رو مثال داده. لفظ غضنفر رو داره توضیح میده که میگه معناش یعنی معنای اسد شیر. خب ما که در منطق با الفاظ کار نداشتیم، ما علت خواندن بحث الفاظ در منطق توضیح دادیم، این برای ما هدف نبود هیچ وقت. خب شما ممکن است بگویید غضنفر، طرف میگه من نمیشناسم، اولین بار دیدم، برای من مچوله، من تو عمرم غضنفر نشیده بودم. خب یه کسی دیگری میگه آقا غضنفر یعنی اسد، میگه ها اینو بلده. خب ممکن یه کسی اسد رو هم بلد نباشه، شما بگید لیس مثلا، یه کلمه دیگه بگید تا طرف بشناسه. منطقی دنبال شناسوندن اشیا و حقایق معرف، یعنی معرف حقیقت اشیا، نه آزم که آشنا کننده با نام اشیا. این مرحله اولیه که برای حل مجهولات انسان ها طی میکنن، و وظیفه شخصی که منطق میکنه، عالم منطق، حل کردن این نوع از معرفت برای افراد نیست. این در حقیقت معرفت اشیا نیست، بلکه معرفت اسامی و عناوین اشیا، نه خود اشیا. مرحله دوم اینه که خب شخص بعد از اینکه معنای لغوی یک حقیقت رو فهمید، خب میپرسه که آقا این یعنی چی؟ انسان میگه من انسان میدونم، انسان یعنی بشر. یعنی خب بشر یعنی چی؟ به چی میگن بشر؟ به چی میگن انسان؟ این در حقیقت دنبال حد تام میشه. حد تام ان شاء الله جلسات بعدی توضیح میدیم. حد تام عبارت است از یعنی چه. این بماند برای حتی چند جلسه، حالا برسیم توضیحشو میدیم. سابقا هم اشاره کردیم بر حال یک معرفتی را نسبت به حقیقت یک شیء رو پیدا بکنه. خب این با لفظ ما سوال میپرسه، میگه ما هو، این چیست؟ چیستی رو با ما میپرسن. علمای منطق به این ما میگوین مای شارحه. شرح یعنی یک چیز رو باز کردن. تشریح به اون علمی میگوین که بدن یک حیوانی رو مانند انسان یا غیر انسان بگیرن و این بدن رو باز کنن، شکمش رو سفره کنن در حقیقت. خب این میشود شرح. یک گوشتی رو تکه تکه میکنن، باز میکنن تکه های مختلفش رو تکه تکه، این میشود ارزان که تشریح این گوشت. مای شارحه یعنی مایی که میآید یک حقیقت مجملی رو برای شما باز میکنه، میگه آقا جان من فهمیدم انسان یعنی بشر، یا بشر یعنی انسان، اینو فهمیدم. اما خب این تعریفی که تو لغتنامه نوشتن من با این راضی نمیشم، من میخوام ببینم بشر چیه، بشر رو برای من باز کنید، سفره کنید، شکمش رو باز کنید. این میشه ما. میگه الانسان و ما هو، انسان چیست؟ بیل میگوی مایه شارحه. مرحله بعدی اینه که فهمید انسان چیه. سوال پرسی اصلا این چنین موجودی هست؟ یک موجود خیالیه. این موجود واقعی خیالیه، مثل سیمرغ. خب سیمرغ یا هما یا حالا عربیش میشود عرض کنم که چی بود اون عربی سیمرغ؟ انقاع. بله انقاع. خب این موجود خیالیه. آقا انسان موجود خیالیه یا واقعیه؟ چی انسان هست یا نیست؟ خب به این هم عرض کنم که سوال میپرسه، به این میگوین حل بسیطه. حل یعنی سوالی که در اوم خبر موجوده. حل الانسان موجودون، آیا انسان موجود است؟ حل الانسان موجودون، موجودون خبر میشه برای حل. الانسان مبتدا، موجودون خبر. حل میشه بعد عدات پرسیدن از وجود یا عدم یک حقیقت، بودن یا نبودنه. یه مرحله ای هم که برای بعدش پیش میاد اینه که یک سری ویژگی های دیگر رو میپرسه، علاوه بر اصل وجود شروع میکنه یک سری مسئله دیگر. هر چی شما بگید به جز وجود، هر چیزی که میپرسه که این هست یا نیست. آیا انسان که حالا فهمیدم هست، این انسانی که هست مثلا دو پا دارد یا چهار پا، سفید است یا سیاه هست، خوب است یا بد است، و و و و و هر سوالی که شما بگویید اینها با حل پرسیده میشه. مثلا میگویی مثلا آفرزن هل الانسان یمشی علی اثنین او علی اربع، علی اثنتین او علی اربع، انسان دو پا داره یا چهار پا داره. خب این سوالی حل. هل الانسان یمشی فلان جور. خب اینها میشود حل مرکبه. حل اگر برای سوال از وجود باشه، وجود یک حقیقتی، میگوین حل بسیطه. اگر برای یک سری گزارها و محمولهای غیر از وجود و هستی باشه، به این حل میگوین حل مرکبه. آیا بخاری وجود دارد؟ میشه حل بسیط. آیا بخاری که فهمیدم وجود داره داغ است؟ این میشه حل مرکب. خب یه بچه کوچیک اینا رو خوب میفهمه که میخواد یه چیزایی رو یاد بگیره واسه او روشن. و مرحله آخری که با اون داره سوال میپرسه، سوال چراست. میگه آقا جان چرا این جوابی که شما به من میدی؟ یکی یکی هر سوال جواب داده دیگه. فهمیدم انسان یعنی بشر، بشر یعنی انسان، اون مرحله اول معنای لغوی لفظ. دو، فهمیدم اگر انسان رو سفره بکنن، شرحش بکنن، بازش بکنن، میشه حیوان ناطق. میشه مرحله دو، مای شارحه. سه، فهمیدم که انسان وجود دارد. خب این میشه باید عرض کنم که حل بسیطه. خب مرحله آخر این که میگه خب آیا انسانی که وجود دارد چه احکامی داره یا نداره، مرحله قبل از آخر، این میشه حل مرکبه. یه مرحله آخر پایانی اینه که میگه این افکاری که شما در مورد انسان داری و احکامی که برای انسان اثبات میکنی، میگویی انسان این احکام را دارد، از کجا میگی دارد؟ شما میگویی انسان مثلا دو پا دارد، دلیل چی اثبات کن؟ یا اینطوری میپرسه چرا؟ سوال از چرایی؟ یا اینطوری میپرسه، میگه خب انسان چرا دو تا پا داره، چرا چهار تا نداره؟ پس گاهی اوقات سوال هست از علت ثبوت که چرا شما گفتی در مرحله قبل انسان دو تا پا داره، چرا دو تا داره، چرا چهار تا نیست، چرا پنج تا نیست، چرا شش تا نیست. مثلا این میشه سوال از چرایی ثبوت. یه مرحله هست که چرایی اثبات، میگه شما گفتی دو پا داره، از کجا گفتی دو پا داره، دلیل چیه برای این حرف که میگویی دو پا داره. این هم میشه چرایی اثبات. خب دیگه وقت تمام شد. دوستان همین ها رو به حد در ذهن خودشون مرور بکنن، یه چند تا مثال برای جلسه بعد بیارن تا انشاءالله جلسه بعد بحث و توضیح دیگری بدیم و روخانی بکنیم. اگر فرمایشی هست بفهم. در پناه خدا باشید. یا علی التماس دعا. خدا حافظ. خدا حافظ.